أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تطبیق در این که در موارد تزاحم ملاکی آیا قواعد تزاحم امتثالی و مرجعات تزاحم امتثالی تطبیق میشه، جاری میشه در تزاحم ملاکی یا نه، نسبت به مرجعات سگانه مثل اهمیت و اشتراط به قدرت عقلا و لابد للبس تمام شده بود، رسیده بودیم به ترجیح به سبق زمانی که در کلام مرحوم وایسد اینطور اومده بود. ایشون فرمانده بودن که ما که در خود تزاحم امتثالی ترجیح به اسبقیت را قبول نکردیم مطلقا، چه در مشروطین بالقدرت شرعا چه در مشروطین بالقدرت عقلا هیچ جا قبول نکردیم. طبعا اینجا هم معنا نداره تطبیق بشه، ولی اگر در اون بحث ما ترجیح به اسبقیت زمانی را در مشروطین بالقدرت شرعا قبول کردیم که مختار مرحوم های خوبی هست، بنابر اون مبنا هم ما نمی توانیم در موارد تزاحم ملاکی اون ترجیح را پیاده بکنیم. چرا نمی توانیم این ترجیح را پیاده بکنیم؟ به جهت اینکه این مجرد سبق زمانی که موجب رفع تعارض در بین نمیشه، تعارض همچنان باقی هست، ولو یکی از این دو تکلیف از نظر زمان امتثال اسبق از آخر باشه. به عبارت اخرى توضیح فرمایشات ایشون اینه که در عبارات بعدی هم در مجموع بحث تزاحم ملاکی این تعبیر را دارن، در موارد تزاحم ملاکی اینها از باب تعارض بین دو تا خطاب هست، اگر بخواهد ترجیحی اتفاق بیفتد برای یک طرف نسبت به طرف دیگر باید جوری باشه که تعارض در بین مرتفع بشه، که در موارد دیگه به این صورت عملا اینطور میشد که یکی از اینها مثلا ساقط از حجیت میشد قطعا، اون دیگری مختزی داشت و در مقابلش هم که معارضی نبود به او عکس میکردیم. اگر ترجیحی بخواهد اتفاق بیفتد در باب تزاحم ملاکی باید موجب رفع تعارض بشه. خب این ملاک برای ترجیح که باید رافع تعارض باشه در مواردی که عهد و تکلیفین سابق هست به حیث زمان امتثال بر دیگری، در اینجا این ملاک محقق نمیشه، چون مجرد سبق زمانی امتثال عهد الملاکین موجب رفع تعارض نمیشه. فرمایش ایشون این بود. اونچه که در ذیل فرمایش ایشون میشه در اینجا بیان کرد عبارت از اینه که ما هم در این ترجیح به سبق زمانی و هم در تر مرجعات دیگر برای اینکه ببینیم آیا مرجعات باب تزاحم در مورد تزاحم ملاکی پیاده میشه یا نه، باید نگاه بکنیم نقطه ترجیح در اون موارد، اون نقطه‌ای که به واسطه اون نقطه در تزاحم امتثالی ترجیح را درست کردیم، آیا اون نقطه اینجا هم پیدا میشه یا پیدا نمیشه. با توجه به مباحثی که قبلا گفته شده در ترجیح به سبق زمانی اون نکته ای که با اتکای به اون نکته اسبق و زمانن من حیث الامتصال مقدم بر تکلیف آخر می شد، اون نکته عبارت از این بود که این نکته هم مقتضاش ترجیح بود مطلقا، چه در مشروطین بالقدرت عقلا چه در مشروطین بالقدرت شرعا. نکته عبارت از این بود که با فرض این که مکلف مواجه با دو تکلیفی که هر دو فعلیت دارند و الان از نظر زمانی زمان امتثال تکلیف اول فرا رسیده، همین که الان مکلف می تواند تکلیف اول را انجام بدهد چون زمان امتثالش فرا رسیده، قدرت بر امتثال او هم داره، محذوری هم از امتثال تکلیف اول نداره، همین باعث میشه که مکلف نتواند ترک بکنه امتثال این تکلیف را و قدرتش را برای تکلیف آینده باقی بذاره. چون در چنین حالتی اگر تکلیف اول را امتثال نکنه با وجود شرایط امتثال قدرت و غیرون و عدم وجود مانع، فرضم اینه که تکلیف متأخر اهم نیست، اهم که داستان دیگه ای داره، با فرض این که اهم نیست، اگر این کار رو مکلف انجام بده، این در حقیقت یک نحوه اهمال نسبت به تکلیف فعلی مولا هست، بدون این تعطیل کردن این تکلیف، معطل گذاشتن این تکلیف، بدون این که مبرر و عذر داشته باشه. خب این نکته تقدیم اسبق و زمانان اینه. بله در جایی که متأخر اهم باشه اینجا قدرتش را باقی بذاره برای تکلیف اهم، این عذر حساب میشه، ولی در غیر مورد اهمیت نمیتواند از تکلیف اسبق و زمانان عبور بکنه مگر به امتثال. اون نکته این بود. حالا بر اساس اون نکته‌ای که در ترجیح سبق زمانی در تضاهم امتثالی مطرح است، بیاییم موارد تضاهم ملاکی را در نظر بگیریم که احد تکلیفین متضاهمین احدهما اسبق زمانن هست از تکلیف آخر. حالا برای اولا باید ببینیم مورد این کجا هست، در چه فردی اتفاق می افتد که دو تکلیف تضاهم ملاکی داشته باشه، یکی از اینا هم اسبق زمانم باشه، تضاهم امتثالی نیست، تضاهم ملاکیه. باید ببینیم مثالش کجاست، موردش کجاست. خب در بحث قبلی در کلام مرحوم آیسد موارد تضاهم ملاکی اون پنج مورد راشون بیان فرموده بودن. یکیش ضدین لا ثالث لهما بود که سفر و حضر بود. دومیش ضدین دائمیین بود که قیام و جلوس بود. سومیش موارد اجتماع امر و نهی بود بنابر جواز، که مثال صلی لا تقصر. چهارمیش الزام به نقیزین بود، صلی و لا تصلی. پنجمیش هم موارد اجتماع امر و نهی، همین صلی و لا تقصر، ولی بنابر قول به امتناع. اون مثال هایی که ایشون زده هیچ یک از این موارد، بله این موارد پنجگانه نمیتونه مثال برای تضاهم ملاکی باشه که یکی از اینها از جهت زمانی اسبق نسبت به دیگریه، چون در همه این مثالها دو فعل، اون دو تا متعلق از جهت زمانی متقارن هستن، مربوط به زمان واحد هستن. ضدین لا ثالث، ضدین دائمیین، محذور یا اجتماع امر و نهی، مثال قصد و صلات و اینها، یا سل بله سله لا تو سله، همه اینها از مواردی است که اختران زبانی وجود داره، اینجور نیست که یکی از اینها اسبق و زمانم باشه. پس مثالی که از مصادیق تزاحم ملاکی باشد و یکی از اینها اسبق زمانم باشه در اینجا نیست، باید یه مثالهای دیگه پیدا کنیم. کجاست مثال این؟ مثال برای تزاحم ملاکی که یکی از اینا اسبق زمانم باشه، مثالاش منحصر به همون مواردی که مواردی است که بنابر نظر قائلین به ترتب تزاحم امتثالی هست، ولی مثل مرحوم آخون اونها را از باب تزاحم ملاکی باید حساب بکنه. کجاست؟ مثل مواردی که امر به دو تا فعل بشه که مکلف قدرت بر جمع بین این دو در خارج نداره، ولو این دو تا فعل در دو تا زمان متغایره، نه در یک زمان. امر به فعلینی که جمع بین اینها برای مکلف وجود نداره، نه در یک زمان، به خاطر عجز مکلف، دوتا را معن انجام نمیتونه انجام بده. مثل این مثال صوم، مثال صوم شهر رمضان به عدد ایام که متعلق هر دو فعل هستند، هر دو همه در همه متعلق تکلیف صومه، ولی مکلف قدرت بر امساک در دو روز را نداره، پنجشنبه و جمعه مثلا قدرت و امتثال هر دو را نداره. بنا به نظر قائلین به ترتب این مصداق تزاحم امتثالی هست، بنا به نظر مرحوم آخون اینا میشه از موارد تزاحم ملاکی دیگه. این میشه مواردی که امر به فعلینی باشد که ولو واقعا و تکوینا فی حد نفسهی قابل جمع برای مکلفین هست، ولی برای مکلف خاص امکان جمع نداره، مثل روزهای ماه رمضان که برای نوع مکلفین قابل امتثال، ولی برای یه نفر قابل امتثال نبود. مواردش مثل این میشه، یا مواردی که بین حرام و واجب، یکی واجب اگه باشه یکی حرام، ترکیب بین اینها ترکیب انضمامی هست و دو تا فعل جدای از هم هستن، ولی به نحوی است که مکلف نمیتواند جمع بکنه بین امتثال امر و ترک منهی، نمیتونه امتثال بکنه. مثل این که اگه بخواد واجب را انجام بدهد، انجام دادن واجب متوقف بر ارتکاب عمل حرام قبل از او هست، قبل از او باید اول عمل حرامی را انجام بده تا واجب امتثال بشه. مثل هم مثال انقاذ غریق متوقف بر عبور از ملک غیر هست، یا مواردی که فعل واجب مستلزم عمل حرامی هست، اگر واجب را انجام بده طبعا کشید منجر به ارتکاب حرام میشه، به تحقق حرام فیما بعد میشه. خب در این موارد که متعلقها دوتا هستن، از نظر زمانی هم اختلاف زمانی دارن، ولی بنابر این که هر دو ملاک، هر دو تکلیف در این موارد وجود داره، تزاحم ملاکی بین تکلیفین اتفاق میفته. خب در این موارد ما اگه بخواهیم ببینیم که ترجیح به سبق زمانی با توجه به نکته‌ای که در بحث‌های قبلی گفته شده جریان داره در تزاحم ملاکی یا جریان نداره، باید در این مثالها، در این موارد ببینیم که آیا وجهی برای جریان هست یا وجهی برای جریان نیست. خب اینجا در همین مثالها که مثلا امر به فعلینی که این مکلف خاص خود فعلین فی زمانه که تقدم و تأخر داره، ولی این مکلف خاص قدرت بر جمع بین اینها نداره، یا یک فعل و یک ایجاد یک فعل و ترک فعل آخر که از جهت زمانی تقدم و تأخر داره، ولی مکلف قدرت بر رعایت و امتثال هر دو تکلیف را نداره. خب در این موارد با توجه اون نکته‌ای که گفته شده، به نظر میرسه که اون نکته ترجیح اینجا هم وجود داره. چرا؟ به جهت این که ولو در این موارد از جهت خطاب و حکم تکلیفی فرض اینه که تنافی و تعارض بین الخطابین در اینجا وجود داره، چون دو تا تکلیف فعلی که اینجا قابل جعل نیست، ولی مفروض اینه که این دو تا فعل هر دو تا ملاک لازم برای جعل حکم مناسب را داره. اگر مثلا یکیش فعل یکیش ترکه، اون فعل مصلحت لازمه برای جعل وجوب را داره، اون آخری هم که ترکه اونم در اون مفسده ای هست که موجب جعل حرمت میشه. خب در اینجا ولو به لحاظ این دوتا خطاب، این دو تکلیف را که در نظر بگیریم، مثلا صوم حاضر یوم، صوم یعنی یوم پنجشنبه، یکی هم روز جمعه، یا بله انقاذ غریق و غصبی که حرام هست تصرف در ملک غیره، در این موارد این مفروض اینه که ما ملاک را احراز کردیم دیگه، چون اون بله از راه بل و از راه دلالت التزامی به تقریب مرحوم اصفهانی، یا از راه به مرحوم عراقی، یا از راه اطلاق ماده که مرحوم نائینی فرمودن، فرض این که ملاک را احراز کردیم، تزاحم امتثالی را قائل نشدیم چون ترتب را قبول نداریم. اگه قبول داشتیم که تزاحم ملاکی نمیشد، تزاحم امتثالی بود، ولی اگر از اون مبنا عدول کردیم، ما اینجا با دو تا ملاک موجود در بین مواجه هستیم که از جهت زمانی یکی از اینها زمان تحصیل او و رعایت او اسبق از دیگری هست. خب در اینجا همون نکاتی که قبلا گفته شده، این در اون بحث تضاهم امتثالی گفته شده، در اینجا هم همون نکته جاری میشه دیگه. بالاخره اون زمان اول در همون فعلین، مثلا امر به فعلین روز جمعه، پنجشنبه روز جمعه، که به نظر مرحوم آخون از موارد تضاهم ملاکی هست. خب ملاک در این مورد، ملاک لازم و تحصیل وجود داره فی حد نفسی، همونطور که در روز جمعه وجود داره. با توجه به اینکه ملاک وجود داره، ولو تکلیف به لحاظ خطاب به تکلیف فعلی اینا ما هم تعارض کردن، ولی به لحاظ ملاک فرق اینه که کاشف ملاک وجود داره. در عین اینکه در روز پنجشنبه مکلف احراز کرده است وجود ملاک لازم و تحصیل در اینجا را، بله، و قدرت بر تحصیل او را هم داره، قرض الزامی را احراز کرده، قدرت بر تحصیل او را داره، اگر بخواهد ترک بکنه به بله به بهانه این که من ملاک در روز جمعه را میخواهم تحصیل بکنم، این چیزی نیست که عقلا و عقلاءا مجاز باشه برای این شخص، چون این در حقیقت یک نحوه بی‌اعتنایی به قرار الزامی مولا هست. با توجه به مطالبی که قبلا هم گفته شده، همونطور که تکلیف مولا، خطاب مولا، موضوع اثر، موضوع وجوب موافقت هست، قرار الزامی هم موضوع وجوب تحصیل. مکلف در اینجا نمیتونه این با فرض این که فعلیت دارد این غرض و قدرت بر تحصیل او را داره، بگه من این را انجام نمیدهم، قدرتم را صرف نگه میدارم برای اون. این کار تفوید و اهمال نسبت به غرض حساب میشه. نسبت به فعلین که واجبین باشه، یعنی متعلق امر شده در هر دو از این قبیله، نسبت به سابق و متقدم در مأمورون به و منهیون عن هم به همین صورته. در همون مثال قصد انقاذ غریق و عبور از دار قصبی اونجا هم همینه. فرض اینه که این اول از نظر زمانی اول باید عبور از دار قصبی بکنه تا بتونه غریق را نجات بده. اگر اهمیت احراز شده باشه خب اون حرف دیگه ایه. اصلا در موارد احراز اهمیت که سبق زمانی چیز نبود، در جایی که اهمیت احراز نشه الان مکلف مواجه هست با فعلی که در این فعل مفسده وجود داره، مفسده ملزمه وجود داره و لولا مانع بر مکلف احتراز و اجتناب از این مفسده در این لازم بود. حالا زمانش الان گذشت، آیا مجاز هست مکلف از باب این که به بهانه این که من مجموعاً که نمیتوانم هم قصر را ترک بکنم هم انقاذ غریق را انجام بدهم، پس به جای ترک قصر به احتراز از مفسده میام بله اون مصلحت واجب را تحصیل میکنم ولو به ارتکاب این مفسده باشه؟ اون نکته ترجیح به سبق زمانی در اینجا هم میاد به این بیان که در این موارد ولو ما تکلیف فعلی نداریم ولی ملاک فعلی مفروض وجوده و محرز هست. فرض اینه این که ملاک رو احراز نکنیم خارج از محل بحثه. به مفروضم اینه که اهمیتی در بی نیست دیگه، چون سبق زمانی رو ترجیح رو در جایی قائل شدیم که اهمیتی در کار نیست. با توجه به خصوصیات ترجیح به اسبق زمانی در این موارد هم همون نکته میاد. روی این حساب فرق اگر در اینجا در این مورد تزاحم ملاکی از قبیل این سه مورد باشه، نه اون پنج موردی که در کلام مرحوم منوای سر اومده، طبعا جای ترجیح هست. اون پنج مورد باشه که اصلا موضوع نداره، در اون پنج مورد اصلا مستاقن سبق عهد و تکلیف این زمانن بر دیگری نیست تا بخواییم صحبت از این بکنیم که ترجیح ثابت است یا ترجیح ثابت نیست.
خب این مکلف
رو بگیم، وظیفه مکلف رو ما تعیین کنیم.
کار نداریم
شارع چی رو جهت کرد، وظیفه مکلف چیه دیگه تو
همین
مقدار. اون که عملا اونی که مهمه در اینجا این که در این موارد وظیفه مکلف چیه، به کدوم سمت پای سوق داده بشه. مخیر هست عملا بین این که اولی را رعایت بکنه به طبعا عاجز بشه از دومی، یا این که اولی را ترک بکنه مخالفت بکنه قدرتش را برای دومی حفظ بکنه دیگه. و اون که مهمه در بحث نتیجه هست دیگه که مکلف مخیره یا لزوم رعایت اسواق و زمانان هست. خب این تا اینجا نتیجه بحث این شد که در تزاحم ملاکی در بعضی از صور به صورت فعل جمله می شود مرجحات تزاحم ملاکی را تزاحم در مقام امتثال را پیاده کرد، در بعضی از صور نه به صورت مطلق و در همه موارد، چون در بعضی از موارد که اصلا موضوع نداره، یعنی مثال برای تزاحم ملاکی هست ولی اون مرجحات تزاحم ملاکی درش موضوع نداره، صادق نیست. در بعضی از موارد هم که صادق بود، یعنی مثال برای مثلا مشروط به قدرت یا مثال برای اهمیت بود، ولی ترجیح ممکن نبود به خاطر اینکه ما احراز ملاک را از دلیل خارج از خطابین انجام ندادیم. ملاک با قطع نظر دلیل الخطابین احراز نشد، با خود دلیل الخطابین احراز شد که طبعا ترجیح ممکن نبود. ولی به صورت فعل جمله بعضی از موارد ترجیح ترجیح در تزاحم امتثالی در تزاحم ملاکی پیاده میشه. حالا این مربوط به موضع اول از بحث. موضع دوم از بحث اینه که حالا اگر تضاهم ملاکی تضاهم قواعد تضاهم امتثالی جاری نبود یا موضوع نداشت یا موضوع داشت و جاری بود، آیا موضوع داشت و جاری نبود، آیا قواعد باب تعارض در موارد تضاهم ملاکی پیاده میشه یا پیاده نمیشه؟ با توجه به این که قواعد باب تعارض که بعداً از او بحث خواهیم کرد در حقیقت در سه قسمت مندرج است، یکی ترجیح من حیث دلاله است که در حقیقت در موارد تعارض غیر مستقر است و تعارض در موارد ترجیح دلالی استقرار پیدا نمی کنه. یک قسمتش هم مربوط به در اون قسمت تعارض مستقر هم دو گونه قاعده جاری میشه، یک قواعدی که مقتضای اونها ترجیح احد الطرفین بر دیگری هست، ترجیح من حیث صدور و من حیث سند یکی رو بر طرف دیگه ترجیح میده. یه قسمتش هم یه قاعده میینه که اگه مرجعی در کار نبود حکم تساقط هست. و باید ببینیم که این مرجعات باب این قواعد باب تعارض من ترجیح فی الدلاله یا ترجیح من حیث سند، ترجیح مرجع در تعارض مستقر، ترجیح در تعارض مستقر که احد الطرفین را به خاطر موافقت کتاب مخالفت عامه ترجیح میدهیم، در این تعارض تضاهم ملاکی پیاده میشه یا نه. مرحله سوم هم که تساقط. اما نسبت به مرحله اول، این بحث اول که ترجیح به حسب دلالت و تطبیق مرجحات دلالی باشه، با توجه به این که تعارض قبلا گفتم توضیحی که قبلا بود در موارد تعارض در حقیقت دوتا دلیل در کشف از مقام ثبوت با همدیگه تنافی دارن، بله با همدیگه تنافی دارن. خب در اینجا در بعضی از موارد کیفیت دلالت این دو دلیل به نحوی هست که یکی از اینها میتواند قرینیت برای دیگری داشته باشه. اگر قرینه باشه یکی از اینها برای دیگری، اینجا در این صورت توافق بین دلیلین برقرار میشه و در نتیجه کشف میشود که حکم مجعول در بین موافق با اون دلیلی است که کیفیت قرینیت داره. قاعده کلی اینه. خب در اینجا ما بخوایم این قواعد در بحث ترجیح من حیث دلاله مصادیقی برای به عنوان مرجع ذکر شده به ذهن میشه که بعدن هم گفته میشه، یکی از اینا مثلا اینه که اگر در تنافی بین مطلق و عام، چون دلالت در عموم بالوضع هست، دلالت در مطلق بالاطلاق و مقدمات حکمت هست، عام وضعی بر مطلق مقدمه. یکی از بله مرجحاتی که بعدم گفته میشه که در بحث اجتماع امر و نهی هم به خصوص به او اشاره شده اینه که ما اگر دو دلیل داشته باشیم که احدهما متکفل حکم به عنوان اولی هست و الاخر متکفل حکم برای شی به عنوان ثانوی هست، همیشه دلیل متکفل حکم به عنوان ثانوی مقدم هست. این از موارد جمع عرفی و توفیق عرفی بین این هاست. اینا مرجعاتی است که در بحث در تعارض بله لااقل بعضی ها قائل به این ترجیح شدن و نظر صحیح هم این که این مرجعات اینا به عنوان مرجع حساب میشه. در مورد تضاهم ملاکی اگر یکی از این مرجعات اینجوری مصداق پیدا بکنه، خب لا اشکال در این که حل میکنه تعارض بین خطابین را. مثلا در دلیل موارد تضاهم ملاکی مثلا قبیل سله و لا تقسم مثلا باشه، یکی از مثال معروفش اینه دیگه. خب در اینجا اگر بگیم یکی از اینا بالاطلاق یکی بالعموم هست، جهت عموم مقدمه، خب با این این بلو مورد از موارد تضاهم ملاکی هست، ولی ترجیح به ترجیح العموم وضعی علی المطلق در اینجا جاریه. یا همون مثال عنوان اولی و عنوان ثانوی هم به خصوصی در همون بحث غسل و در صلات، صلات در دار قصوی اونجا تطبیق کردن، گفتن صلات عنوان اولی هست، وضوء عنوان اولی هست، غسل عنوان ثانوی هست، چون عنوانی است که لا یستقا علشه به طبعی و با قطع نظر از خارج از این خصوصیات فعل، بلکه یطلق به ملاحظه امور خارجیه. این نسبت به این موارد قیم بله این جور مرجحات لا اشکال در این مورد. اون چیزی که مورد و همینطور در نسبت به موارد دیگه‌ای که یکی از دو دلیل به نحوی از هر باشه نسبت به دیگری به طوری که در نظر عرف قرینه برای او حساب بشه، اینا هم به حسب موارد مشخصه. لا اشکال در این که اون مرجحاتی که به تفصیل گفته میشه در بحث تعارض در حقیقت تعارض را نفی میکنه، اسم اون موارد را هم گفتن تعارض غیر مستقر، اون مرجحات پیاده میشه. کلام در اینه که در اونی که در این تضاهم ملاکی جای بحث داره اینه که آیا بله یکی از مرجحات در باب تضاهم ملاکی می شود از این را یکی از این را بله در مقام ترجیح دلالی این موارد تضاهم ملاکی یه مرجح خاصی دارد که اختصاص به او داشته باشه، شامل موارد تعارض بعد نشه. آیا یه مرجح خاصی داره یا مرجح خاصی نداره؟ اینجا در این قسمت از کلام مرحوم آخوند استفاده شده که در تضاهم ملاکی غیر از مرجحات مشترک در همه موارد تعارض یه مرجح دیگه هم هست که بر اساس اون مرجح بین دلیلین التیام پیدا میشه و اون عبارت از اینه که اگر در موارد تضاهم ملاکی عهد و تکلیفین ملاک در او اقوا باشد، خود اقواییت ملاک در عهد موردین موجب جمع عرفی بین الخطابین میشه، به طوری که ما اون خطابی که حکم در او اقوال ملاکین هست او را به اون خطاب را بر ظهورش در بیان حکم فعلی باقی میگذاریم، اون خطاب آخری که غیر اقوا هست او را حمل بر حکم اقتضایی میکنیم. در حقیقت این میشه از موارد بله یکی از مصادیق مثلا تقدیم نص بر ظاهر، یکی از مصادیق تقدیم نص بر ظاهر یا قرینه بر ذل قرینه اینه که ملاک موجود در اون حکم اقوا باشه. خب این مربوط به تضاهم ملاکیه. در بقیه موارد تعارض که ما اصلا ملاکین رو احراز نکردیم تا این راه برای ترجیح به کار گرفته بشه، آیا اینجا در باب تضاهم ملاکی ما از این را می توانیم ترجیح بدهیم، ترجیح دلالی را اعمال بکنیم بین الخطابین یا نمی توانیم؟ مرحوم آقای سر فرموده که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه که بله این ترجیح دلالی خاصی هست که فقط مال تضاهم ملاکی هست، در بقیه موارد نمیاد و مثل از جهت عنوانن هم عنوان حمل الظاهر علی النص بر او منطبقه. ولی این مراد مرحوم آخون اینه، مختار مرحوم آخون اینه، مستفاد از کفایه اینه. ولی اشکال کردم به این که اینجور جمع کردن به عنوان ترجیح دلالی در مورد تضاهم ملاکی صحیح نیست. چرا؟ به جهت این که اگر مقصود مرحوم آخوند اینه که این اعمال بکنه این ترجیح را در جایی که ما از به واسطه علم خارجی ملاک اقوا را کشف کردیم، اگه مقصود مرحوم آخوند اینه که این ترجیح رو میخواد اعمال بکنه در جایی که ملاک اقوا به علم خارجی به دست اومده نه به واسطه خطاب خود تکلیف، اگه مقصود این باشه اشکال به مرحوم آخوند اینه که در جایی که ما از خارج احراز کردیم که مثلا ملاک در قصد اهمه، مقصد در او اهم هست و ملاک در صلات از اف هست، خب در اینجا ما علم داریم، علم پیدا می کنیم به سقوط خطاب در مورد صلات که از اف و ملاکن هست، و وقتی که علم به سقوط از حجیت داشتیم دیگه معارضه‌ای در کار نیست تا شما در صدد علاج این تعارض به ترجیح دلالی بر بیایید. اگه مورد نظر شما مواردی است که ما ملاک اقوا را از خارج پیدا کردیم که اینجا تعارضی در کار نیست، و اگر مقصود شما اینه که بخواهید اعمال بکنید این ترجیح را در مواردی که ملاک اقوا را ما از خود خطاب به دست آوردیم، ملاک اقوا خود ملاک دار بودن قصد و ذات مفسده بودن رو از خود این خطاب یا مبعوث بودن رو از خود این خطاب به دست آوردیم و که تلازم با اهمیت هم داره، اگه در مورد نظر شما این باشه، خب در این موارد ولو ما در اینجا علم به سقوط عهد خطابین که اون از اف باشه از حجیت نداریم، علم نداریم، علم به خصوص او سقوط او معلوم باشه اینطور نیست، ولو علم نداریم، ولی اینجا جا یعنی تعارض موجود هست، ولی این راه عرفی برای حل تعارض نیست، این جمعی نیست که عرف مساعدت داشته باشه با او. چرا؟ چون شما در این جمع گفتید اون خطاب اقوا حمل بر فعلی میشه، خطاب اضعف حکم بر حمل بر حکم اقتضایی میشه، اقتضایی در کلام شما به هر معنایی که گرفته بشه، چه به معنای ثبوت الملاک باشه، ثبوت المصلحت و المفسده باشه، چه به معنای حکم حیفی طبعی باشه که لا خلیه و طبع باشه، هر کدوم از اینا باشه، اینطور نیست که در تنافی بین الدلیل مجرد اقواییت سبب این بشه که شما در نظر عرف بگید که این خطاب از اب حمله بر حکم اقتضایی بشه. روی این حساب بنابر این تقدیر در این فرض اگر منظور شما جایی باشه که احراز الملاکین به نفس الخطابین باشه، ولو تعارض مفروضه، ولی این حل تعارض نیست، جمع عرفی برای تعارض نیست، بچه اصلیش هم اینه که رفع تعارض و جمع عرفی بین الخطابین برمیگرده به این که یکی از اینا نسبت به دیگری بله قرینیت داشته باشه یا اظهر باشه، و این مقداری که شما گفتید کافیه برای اظهریت و قرینیت نیست. پس اینطور نیست که نتیجه بحث این شد که اینطور نیست که موارد تضاهم ملاکی امتیاز داشته باشه به این که یک نوع خاصی از ترجیح دلالی در او تحقق داره که در بقیه موارد تعارض که ازش تعبیر به تعارض وهم می کنیم در بقیه موارد تعارض جاری نباشه. بله، اون ترجیحات مشترکه مثل عام بر مطلق یا عنوان ثانوی یا عنوان اولی و نزاید اونها در این موارد وجود دارد. ولی بالاخره اختصاص پیدا نشد برای این. این اشکالی که مرحوم سعد به مرحوم آخون میکنه. با مراجعه به کلام مرحوم آخون معلوم میشه که اونچه که مورد نظر در کلام مرحوم آخونده این نیست که ما ملاکین را از خود خطاب به دست آورده باشیم. مطالبی که مرحوم آخون در اینجا فرموده، اونچه که در ذیل امر یعنی در بحث اجتماع امر و نهی فرموده، در ذیل امر صامن، آخر امر صامن و در خود امر تاسه بیان کرد که مربوط به کشف ملاک و احراز ملاک بود. بله، مستفاد از فرمایشات مرحوم آخون، مجموع کلمات مرحوم آخون رو کسی نگاه بکنه اینطور نیست که ازش در بیاد که نسبت به مواردی که ملاکن از خود دلیل استفاده میشه این را این ترجیح را اعمال کرده باشه، بلکه مورد نظر مرحوم آخون همون مواردی است که اقواییت ملاک از خارج احراز شده و از خارج هم به علم خارجی هم می دانیم که عهد الملاکن اقوای نسبت به دیگری هست. مورد نظر در کلام مرحوم آخون اینه. منتها حالا با فرض این که مورد نظر در کلام مرحوم آخون این شد، آیا اینجا این میشه این اشکال مرحوم آیسد که اگر مورد نظر موارد علم خارجی به ملاک اقوا باشه اینجا تعارضی اصلا در کار نیست، آیا این به عنوان اشکال به مرحوم آخون وارده، یعنی فرمایش مرحوم آخون را نفی میکنه، یا اینکه نه این بیان اونی که در این مورد میشه گفت اینه که بله احتیاج ممکنه با اعمال دقت معلوم بشه که اینجا تعارضی در کار نیست، ولی به حسب اونچه که از ظاهر خطابین استفاده می شود که دو تا مدلول متنافی دارد اینا تنافی پیدا می کنه و این را اگر تمام باشد به عنوان یک وجه ترجیح مشکل را حل می کنه، ولو احتیاج به این نبود، ولی این دو نیست که بیان مرحوم آخون بیان غیر صحیح باشه. حالا این